با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. 5 مؤسسه بین المللی هشدار میدن که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. به گفته این نهادها، افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه میکند. نهادهای غیر دولتی به شمول مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children، مؤسسه اقدام علیه گرسنگی و نهاد Islamic Relief در اعلامیه مشترک دیروزشان هشدار دادند که در زمستان امسال تا اکنون برف کمتر باریده و این نگرانی ها افزایش یافته است که با خشکسالی که از 3 سال ادامه دارد کمبود آب محسوس خواهد بود. این مؤسسه ها می گویند که با در نظر داشته چنین وضعیت، بحران بشری و اجتماعی در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. اعلامیه می افزاید که از آغاز اکتبر گذشته تا 15 جنوری امسال افغانستان شاهد بارندگی 45 تا 60 درصد از حد اوسط سالهای گذشته بوده است. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان می گوید که تمامی قرضه هایش را پرداخته است. حکمت میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، در پیام ویدیویی که امروز در شبکه اکس تویتر سابق نشر شد گفت که قرضه های گذشته و فعلی این شرکت به 627 میلیون دلار رسیده بود، اما او افزوده که برشنا اکنون نه تنها قرضه ها را پرداخته بلکه پیش پرداخت هم کرده است.
د بانکونو د تحریم او د اقتصادي تحریمونو
با وجود تحریم های اقتصادی و بانکی توانستیم که 627 میلیون دلار قرضه های گذشته را بپردازیم. همچنان برشنا برای نخستین بار در تاریخ به کشورهای همسایه پیش پرداخت کرده است.
مخکې اداینه یا پیش پرداخت هم وکړي.
بر اساس گزارش‌ها افغانستان حدود 80% برق را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. از چندین سال به این سو برق به افغانستان از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد شده. با وجود این همه، مردم شکایت زیاد دارند که پرچوی‌های برق افزایش یافته و گاه در 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند. قرار است که مبارزات نامزدان انتخاباتی پارلمانی پاکستان امروز پایان یابد. فردا وقفه خواهد بود و پس فردا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در انتخابات حدود 128 میلیون تن برای رای‌دهی ثبت نام کردند. آنها 266 نماینده پارلمان مرکزی پاکستان را برای 16 دوره کاری برمی‌گزینند. با اینکه وضعیت امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان بحرانی خوانده شده، مقام‌ها اطمینان دادند که برای امنیت رای‌دهندگان تدابیر لازم گرفته شده است. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا میگوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم پادشاه این کشور به موقع صورت گرفته. سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول سرطان صورت گرفته، اکنون همه آرزومند درمان و صحتیابی کامل او هستند. صدر اعظم بریتانیا افزود که پس از تشخیص بیماری در تماس منظم با پادشاه بوده و ارتباط آنها به گونه عادی ادامه خواهد یافت. پس از آن که قصر بکینگهام روز دوشنبه گفت که پادشاه چارلز سوم به سرطان مبتلا شده و درمانش را آغاز کرده، سیلی از پیام‌های همدردی از هر گوشه جهان سرازیر شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ برنامه در آینده نزدیک برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. امریکا و طالبان به کدام چشم می‌بینند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
امریکایی‌ها با چشم دشمن به طالبان نگاه نکردند و خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند.
برنامه جهانی غذا می‌گوید افغان‌های اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. اما وضعیت این اخراج شده‌ها چگونه است؟
ما آب بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم. دمی هوای سرد ما شوا با کمپل لیافه عمقی که داریم در سر خود سپری میکنیم.
خشکسالی مشکل خیلی بزرگ برای زراعت پیشگان در افغانستان شده. درست، انتخابات در پاکستان امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:05 به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. ویدان پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، در نشست خبری تعامل ایالات متحده آمریکا با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشری افغان‌ها دانسته است. پیش از این در یک سند استراتژیک وزارت خارجه آمریکا که سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرد، نوشته شده که وزارت خارجه ایالات متحده محتاطانه بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی بازگشایی دوباره قنصلگریش در افغانستان است. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل ندارد. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در پاسخ به سؤال در واشنگتن به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب شرایط مهم ایالات متحده برای تعامل با طالبان است. او گفت
ما با بسیاری از افغان‌ها در داخل و خارج از افغانستان از جمله طالبان در تماس هستیم، اما حقوق بشر و بازگشت دختران در مکتب از شرط‌های تعامل ماست و ما با هم متحدان و شرکای خود برای رسیدن به این اهداف کار میکنیم. البته سازمان ملل متحد یکی از مهمترین متحدان ماست. ما همچنان به فشار بر طالبان ادامه میدهیم تا از سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند، و ویژه از سیاست‌هایی که به گونه نامتناسبی بر دختران و زنان و عادی‌سازی روابط تأثیر می‌گذارند، و این همه مشروط به احترام به حقوق تمامی افغان‌ها است.
این در حال است که پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود، نوشته شده بود که وزارت خارجه آمریکا محتاطانه بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی موضوع باز کردن دوباره قنصلگری خود در افغانستان است. حکومت طالبان تا کنون واکنش به اظهارات جدید وزارت خارجه آمریکا نشان نداده است، اما پیش از این بر تعامل با تمام جهان از جمله ایالات متحده تاکید کرده است. حکومت طالبان متهم است که برای برقراری رابطه خوب با جهان و ثابت ساختن ادعای خود گام‌های اساسی و عملی بر نداشته است. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد حکومت کنونی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه رفتار تبعیض‌آمیز با دختران و زنان افغان متهم می‌کنند، موضوعی که به باور تحلیلگران موانع را بر سر راه تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی ایجاد کرده است.
اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. به شمول ایالات متحده هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برخی کشورها خدمات سفارت‌هایشان را در کابل از سر گرفتند. گفتگو کردم در این مورد با سمی پویا، آگاه مسائل سیاسی، و نخست ازش پرسیدم که آیا آمریکا دنبال داشتن روابط سیاسی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است؟
ببینید، در مجموع امریکایی ها نمیخواین که همون تاثیراتی که در منطقه و در افغانستان داشتن به زودی از دست بتن. طبعا اینا در صدد از این هستن که در بین بعض تعاملات با طالبان قرار بگیرن. رشد اوضاع سیاسی در منطقه و جهان امریکا را وادار میسازد با طالبان روابط را حفظ بکنن. ای که چی نوه روابط حفظ خواهد شد و چی نوه از این امریکای کدام سیاست را دنبال میکنن، هنوز بسیار منحصر است به تشکلات جدیدی که در منطقه و جهان رخ میده.
خب آقای پویا، ایالات متحده به طالبان به کدام چشم میبینه؟
ببین، از شروع مذاکرات دوحه تا به امروز امریکایی ها به چشم دشمن به طالبان نگاه نکردند و شما میبینید که هیچ وقت چنین نبوده و امریکایی ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند که او در مجموع رعایت حقوق بشر، حقوق زن و تامین یک حاکمیت گویا به اساس پایه‌های مردمی، این چیزهایی است که طبعا نه تنها خواهشات امریکا است بلکه کشورهای جهان و منطقه هم چون خواهشات را از طالبان دارند که تا به حال متاسفانه برآورده نشده. اما به هر ترتیب امریکایی ها در جستجوی هستند که تا اون میکانیزم های را پیدا کنند تا مناسبات خود با افغان ها به شکل از انواع حفظ بکنند.
و طالبان برای بقای خودشان تا کدام حد خانه داشتن رابطه با امریکا هستند؟
میبینین بقای حاکمیت طالبان نه تنها در مناسباتش با امریکا بلکه در مناسباتش با کشورهای جهان منطقه بسیار مطرح است. با درک این اصل طالبان کوشش میکنند با یک سیاست تعامل با کشورهای منطقه و جهان پیش برند و تا اندازه‌ای هم موفقیت‌هایی را دارند. اما میبینین که تعاملات جدید در منطقه و جهان در حالت شکل‌گیری است و انتخابات که در پاکستان در تاریخ 8 فوریه باید صورت بگیره بسیار زیاد ممکن تاثیرگذار باشد در مناسبات آینده طالبان با کشورهای منطقه. دیده شود که کدام یک از جناح‌های سیاسی در پاکستان میتونه قدرت بگیره و حاکمیت خود تشکل بتن. به او خاطر ما نمیتونیم که امروز پیش بینی های داشته باشیم، اما برای طالبان بسیار مهم است که با امریکایی ها از در تعامل پیش بیاین و کوشش میکنن که امو احساسات امریکا را خدشدار نسازن و یک نوع سیاست نرم امروز دنبال کردن و نتایج هم دارن.
سمع پویا آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 12:12 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغان‌های اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. به گفته این سازمان، بازگشت کننده ها که به اجبار اخراج شدند با گرفتن قرضه تلاش برای زنده ماندن دارند. شمار از اخراج شده ها هم در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف از جمله نداشتن سرپناه مناسب و عدم دسترسی به نیازمندی های اولیه شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذای WFP روز دوشنبه با نشر گزارش ویدیویی در حساب ایکس خود گفته است مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید به کمک‌های بیشتر از مواد غذایی ضرورت دارند. به گفته این سازمان اخیراً بیش از 500,000 افغان به زور از پاکستان بدون پول و دارایی اخراج شدند. WFP افزوده است تقریباً همه مهاجرین به زور اخراج شده از پاکستان گرسنه‌اند و برای زنده ماندن پول قرض می‌کنند. یکی از این برگشت کنندگان که در حال حاضر ساکن کابل است و نمی‌خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود می‌گوید که خانمش بیمار است و به دلیل مشکلات متعدد از جمله نداشتن سرپناه درست روزهای دشواری را تجربه می کنند.
بسیار در حالات رقتبار زندگی می کنیم. ما خانه نداریم، کالا نداریم، مثلا اینمیار در هوای سردی که فعلا زندگی می کنیم. باور کنیم که ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم که دمی هوای سرد ما شب با کمپل لیاف عمقی که داریم در سر خود سپری می کنیم.
امیر ولی دیگر برگشت کننده از پاکستان در ولایت لغمان نیز با شرح وضعیت خود و دیگر مهاجرین اخراج شده از حکومت طالبان می خواهد که در بخش سرپناه آموزش کودکانشان و ایجاد فرصت کاری با آنان کمک کند.
نو دغه حکومت خواسته دی خوارستان
از حکومت امارت اسلامی خواست ما این است که بر کلام جای برای ما سرپناه بسازد، برای اطفال مکتب بسازد، زمینه کار را برای ما فراهم کند. به خاطر که افغانان زیاد آمدند، همه در میان خاک و گرد و غبار نشستند، از اموال خود و هر چی داشتند جدا ماندند.
اینکه حکومت طالبان تاکنون چه اقدامات بنیادی را برای حل مشکلات اساسی این مهاجرین انجام داده است از زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قبل از این حکومت طالبان از ایجاد کمیته‌های مختلف در گذرگاه‌ها و همچنان کمیته‌های ولایتی به هدف کمک به برگشت کنندگان خبر داده بود. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر 2023 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرد که به گزارش سازمان‌های مختلف تا به حال حدود 500 هزار تن آنان به کشور برگشت داده شدند. اما روز گذشته قنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی و رسانه پاکستانی خیبر نیوز خبر دادند که کابینه حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها به روز دوشنبه 159 افغان به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در آستانه انتخابات 8 فوریه در پاکستان امروز مبارزات انتخاباتی پایان می‌یابد. در عین حال با این که وضع امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان بحرانی خوانده شده، مقام‌ها اطمینان دادند که برای امنیت رای دهندگان تدابیر لازم اتخاذ شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز سه‌شنبه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در پاکستان است و فردا قرار است سکوت قبل از رای دهی برقرار شود. انتظار می‌رود رای دهندگان روز پنجشنبه 8 فوریه برای انتخاب اعضای پارلمان‌های ایالتی و مرکزی رای بدهند. این انتخابات در حال برگزار می شود که عمران خان صدر اعظم سابق در زندان به سر می برد و حزب وی از اشتراک در انتخابات منع شده که این وضعیت ثبات سیاسی پاکستان را زیر سوال می برد. نامزدان هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب پیپلز پارتی یا مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو نقش مهمی در این انتخابات خواهند داشت، ولی فضای کلی مبارزات انتخاباتی نسبت به گذشته چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد که این وضعیت امکان دارد به میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات تأثیر گذار باشد. اما مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف دامنه وسیع‌تر داشته و امکان دارد که این حزب به کرسی‌های بیشتر پارلمان دست یابد و نواز شریف برای چهارمین بار صدر اعظم پاکستان شود. در این حال در آستانه انتخابات ناامنی در پاکستان، به خصوص حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. محمد فرید آفریدی رئیس کمیسیون انتخابات در بلوچستان در گفتگوی امروز خود با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد اگرچه وجود مشکلات امنیتی را تایید کرد، اما اطمینان داد که تدابیر لازم اتخاذ شده است.
تدابیر مکمل اتخاذ شده است. انتخابات در فضای پرامن انجام خواهد شد. امنیت در هر جا و در سراسر بلوچستان، در هر سرک و هر مرکز پلیس مستحکم خواهد بود. مردم خواهند آمد و رأی خواهند داد. تدابیر امنیتی مکمل گرفته شده است انشاءالله.
جدایی طلبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در سالهای اخیر حملات مرگبار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام دادند. مقامات امنیتی خیبر پختونخوا نیز بر رادیو آزادی گفتند که تدابیر لازم برای امنیت نامزدان و رای دهندگان اتخاذ شده است. مرکز تحقیقاتی گالوب در گزارش تازه خود گفت که اوضاع سیاسی پاکستان از سال 2018 به این سو و در آستانه انتخابات به اندازه وضعیت اقتصادی این کشور تیره است. گزارش افزود که 7 نفر از جمله هر 10 پاکستانی به واقعی بودن انتخابات بی باورند و با اینکه در گذشته نیز وضعیت چندان متفاوت نبود، ولی به اساس گزارش گالوب بی باوری مردم به انتخابات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در حالی که بیش از 120 میلیون نفر برای رای دهی در انتخابات ثبت نام کردند، اما فعالان حقوق انتخاباتی آن را از قبل ناقص می خوانند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله اعضای 266 کرسی از طریق رای دهی مستقیم در روز انتخابات گماشته می شوند و از جمله 70 کرسی دیگر 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت های غیر مسلمان تخصیص داده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در ادامه نگرانی ها از ادامه خشکسالی در افغانستان، 5 سازمان بین المللی از جمله سیف د چلدرن و ورلد ویژن می گویند که این کشور به دلیل زمستان گرم و کمبود برف با بدترین خشکسالی روبرو شده. این سازمان ها در اعلامیه مشترک گفتند که بیشتر کودکان و خانواده هایی که زندگیشان به زراعت وابسته است از این خشکسالی متاثر می شوند. شمار از افغان ها از جمله زراعت پیشگان هم با نگرانی از پیامدهای خشکسالی گفتند که این وضعیت بر زراعت و زندگی روزمره آنها تاثیر بد گذاشته است. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
5 سازمان بین المللی غیر دولتی روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار دادند. این سازمان ها شامل اقدام علیه گرسنگی، سازمان جهانی درمانی، سازمان جهانی ریلیف اسلامیک، سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو د چلدرن و سازمان بین المللی ورلد ویژن می شوند. به گفته این سازمان ها زمستان امسال در افغانستان گرمتر از حد معمول و کمبود برف نشانه ای تغییرات اقلیمی و خشکسالی است. در اعلامیه آمده است که این تغییرات سبب کاهش برفباری و بارندگی در زمستان امسال شده است که افغانستان را با بحران کم آبی پس از 3 سال خشکسالی متواتر مواجه می سازد و سبب عمیق‌تر شدن بحران بشری خواهد شد. این سازمان ها می گویند که افغانستان میان اکتبر 2023 تا جنوری 2024 تنها 45% تا 60% باراندگی را نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته تجربه کرده است و کاهش باراندگی شدید کودکان و خانواده های را که زندگی ایشان وابسته به کشاورزی است متاثر می سازد. به گفته این سازمان با توجه به این که افغانستان آسیب پذیرترین کشور منطقه از لحاظ تغییرات اقلیمی است، حدود 25 ولایت و بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی این کشور از خشکسالی بی سابقه در 3 دهه گذشته متاثر شدند. این 5 سازمان بر حمایت مالی برنامه‌های بشردوستانه تاکید کردند تا خانواده‌ها و کودکان از بحران بیشتر نجات بیابند. شماری از کشاورزان و مردم در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی زندگی آنها متاثر شده است. جمعه‌گل دهقان از ولایت بلخ می‌گوید که در گذشته تمام مصارف خانواده‌اش را از طریق زراعت تامین می‌کرد، اما امسال حاصلاتشان کمتر از سال‌های گذشته بود.
پارسال کل دهقان ها از کودوالا و از چیز قرضدار ماندن که نیرو میرسه خریدنی بادرنگ و یک دیگه هم خشکسالی بود او نبود، کلشان بیچارانو چاکندن و سولری چیکردن و این رقم کهی او جوی و چاکای برابر میشه. فعلا دیگه منطقه ما دیگه خبرندگی نیست، بارندگی میشه و کم زمین صحیح تر نمیشه. بیل از زمین بزنیم یک پایبل گل نمیره، طبقه هم میزنی زمین نرم میشه و از اینکه باران و برف زیاد میشه.
سهیل یک دهقان دیگر از ولایت بلخ نیز از پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
مثلا گلپی و گلپی و این چیزا مرض زیاد شده، تباهی است، خصوصا گلپی. گلپی که از میکاریم برابر هم خشک میشه و تمایی است. دیگر رومی که از مرض است و خود دیگر اول خوب است، پس هم میبینی وقتی باز شده میشه خود جمع میکنه تو گوتهش که از خود بسیار ضعیف میکنه میره. دیگر این تو مشکلات هست.
نور حنیف یکی دیگر از دهقانان در ولایت کندوز میگوید حاصلات زراعتیش به دلیل کمبود بارندگی بسیار کم شده است.
زمینای للمه بود که اونا خو بیخی از کشتوکار من بسیار فیصدی افغانستان را مردمش از للم استفاده میکرد، از باروش و از بارندگی استفاده میکرد، اونا خو به صفر رسید. اگر هر ولسوالی ده بگویی، اگر هر ولایت بگویی از خشکسالی خیلی متضرر شده.
این در حالی است که ظاهراً خشکسالی سبب کاهش آب‌های آشامیدنی سیهی در نقاط مختلف افغانستان از جمله شهرهای بزرگ شده است. سمیع‌الله باشنده ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت:
سطح آبم خیلی پایین رفته. مردم محیط محلی ما آب آشامیدنی یا نوشیدنی‌شان با مرکب‌ها و با مسبای خود انتقال میدن. چاهم هستن، چاهم آب‌هاشون خیلی آبای بی‌کیفیت است، کلاً منگ دارن و مشکلات برام به حد زیاد است. آبی خوردنی هم مردم با مشکلات زیاد است و آب زراعتی هم خیلی مردم مشکلات مردم زیاد است.
این در حالی است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل خشکسالی 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سیهی دسترسی ندارند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از تأثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر داده و خواهان کمک به افغانستان شده بودند.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان ها بالای یکدیگر خانم چی حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته و اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایار در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان. ساعت حالا 10:25 با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ میگویند بازار فروشاتشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزندوزی و تولید لباس است، خانه فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیشه میگویند هدف از برگزاری نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت‌های امجوار آن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان متشبث که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند، از مشکلاتشان از جمله کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه 4 روزه صنایع دستی و دیگر فرآورده‌های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبثین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید و فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواهیم، در اینجا وارد میکنیم تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه ها شوام، ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر که دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همی ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتند در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید و فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید میکنند و میگویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه برای روی که تولیداتی بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته میشه. چگی کار دستی توسط انگشتان طلایی خانوما صورت میگیره. ما تقریبا 2/3 همین نمایشگاه را به خانوما اختصاص دادیم. اینا بسیار با مشکلات دچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فراورده های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جهانی کار یا ILO برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبث را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این با رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخشی از این محدودیت ها است.
پیام ها و نظریات شما
به مین دولت ها هوشیار نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور میسازیم. تا بوده افغانستان از لب خور تاریخ داشته منار جام سیکو از لب خور میگه همین سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از وقت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیما شما اول بندای افغانستان بسته شه او بعد امی اوی به مرز میاد تمام مهاجر میفره برگشت میخوره میاد همون با من جا و جا با من جا بند ساخته شه زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت همی تراد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید زمین وام کرد راه روی او تیار میکرد لند ساخته میشه سیلویار ساخته میشه نونی و سهر رو بگر در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شد.
ابی 3 سال است که ما متقاعدین داد و پریاد کردیم سر و صدا کردیم ابی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. شما خواهش مندم ابی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که ابی حقوق ما بدر از یک راه اجرا شود، بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواید، آب میخواید، لباس میخواید، بعدن زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدن خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عرض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه بوده تا ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. پنج مؤسسه بین المللی هشدار میدن که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. به گفته این نهادها افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه میکند. نهادهای غیر دولتی به شمول مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children، مؤسسه اقدام علیه گرسنگی و نهاد Islamic Relief در اعلامیه مشترک دیروزشان هشدار دادند که در زمستان امسال تا اکنون برف کمتر باریده و این نگرانی ها افزایش یافته است که با خشکسالی که از 3 سال ادامه دارد کمبود آب محسوس خواهد بود. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که تمامی قرضه هایش را پرداخته است. حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا در پیام ویدیویی که امروز در شبکه اکس تویتر سابق نشر شد گفت که قرضه های گذشته و فعلی این شرکت به 627 میلیون دلار رسیده بود، اما او افزوده که برشنا اکنون نه تنها قرضه ها را پرداخته بلکه پیش پرداخت هم کرده است. قرار است که مبارزات نامزدان انتخاباتی پارلمانی پاکستان امروز پایان یابد. فردا وقفه خواهد بود و پس فردا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در انتخابات حدود 128 میلیون تن برای رای‌دهی ثبت نام کردند. آنها 266 نماینده پارلمان مرکزی پاکستان را برای 16مین دوره کاری برمی گزینند. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا میگوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم پادشاه این کشور به موقع صورت گرفته. سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول سرطان صورت گرفت و اکنون همه آرزومند درمان و صحتیابی کامل او هستند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دسپلین است. نداشتن نظم و دسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمی‌دهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش‌های فامیلی بسیار تاثیرگذار میباشه، تربیت والدین، روش‌های شخصی که خود فرد به کار می‌بنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلید هم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما برفرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول فهمید نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از قانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنن، در وجه اولاد خود اینا ابو بسر وازش رسیدگی میکنن، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید ابو نظم و دیسپلین خود جور بکنن، در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارها را اول انجام بده، دوم همونطور شماره گذاری کنه تا تمام امو کارها را با مو روز خود انجام بده.
رومان همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدوال است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار ما اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب
همیشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتب طور پایه‌گذاری کنیم که معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به سنفها کم بسازیم که یک معلم بتواند به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین اکثریت مکاتب پلیدیش داره. برای چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از او ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیشه میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف است و میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هاییست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسی.
خب اگر یک جوان بخواید که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماست خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که امین لفظ انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم، انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را بپن. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو امی تقسیم زمان در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. وقت شده ما به حساب در حق مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون در ساندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگوییم اونا تلقین می کنند. این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشه. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زیشه و که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکو. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خوردم همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی پرخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان بخاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستن و هنوز به او سن نرسیدن که درست فکر کنن و به این فکر می باشن که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنن. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها بر اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان می گن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خواد کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی می رسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگران خود برتر ببینن.
حبیب سادات یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او می‌گوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیت پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونها را هم قسم تربیت بکنه اونا هم قسم میشن، پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشد. حتی ما به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شود. و ها بچه ها بخاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این یک کار میکنن.
حبیب سادات همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هر چقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم اما قدر اونا اقدامند میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیرن، اونام موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیرن. حتی اگران وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره، اگر مثلا کتا هر چیز وار میکنن، بعضی وقتا یه چیزا رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید صحیح افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میاد، اگر می رقم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیره برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشن و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشن و بیشتر عواملش، دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازن. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدرها، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرخم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین و به این خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
We'll be right back.